بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروز این نوادر رکنه که داشتم میگفتم احساس کنم اون جمع‌بندی آخر وقت کم بود، یکم به هم حالا شاید هم فهمیده باشه، ولی باز یه اسباب اطمینان جمع‌بندی آخر بگم. در نهایت جمع‌بندی شد در برخورد با رجال نوادر رکنه سه روی کرد وجود داره. یه روی کرد که هم اثباتش رو میپذیرن هم سلبش رو، یعنی میگن اون کسانی که توسط ابن ولید، ابن نوح و صدوق استثناء شدن اینها ضعیفن، و اون کسانی که استثناء نشدن اینها سره هستن. بنابراین مثل اسماعیل ابن مراد که استثناء نشده سره است، و اگر در جای دیگر روایتی از اسماعیل ابن مراد بیاد ما او را قبول میکنیم. این یه روی کرد بود که کیا قائل بودن؟ کیا قائل بودن؟ نه کی بود؟
محقق
سبزواری، محدث نوری. حالا محدث نوری تو مستثنیش یه حرفی داره، دیگه من نگفتم چون پیچیده میشه. اون قسمتایی که استثناء نشدن میگه سقط، اونایی که استثناء شدن بقیه بهشون میگن ضعیفه، میگه من ضعیف باشه اون ولی هم داره تازه. حالا اون بمونه توی خاطره مستثنی که سقط کنه تو درس باطنش. این یه روی کرد که من دقیقاً پذیرفتم. یه روی کردن میگه نه، اونایی که استثناء شدند معلوم ضعیفند، و نه اونایی که استثناء نشدند معلوم سرند. جای ترابینا هم میگن سرش هم اینه که میگفتن اینا میخوره به روایت نه به راوی. اگه اسامی این راویان هم نام برده شده اینا خودگذاری شده واسه روایاتی که داشتن تو نوادر. بگم میکنیم بعد در نتیجه اون روایاتی که استثناء نشدن اون روایات سقط، نه اینکه اسماعیل ابن مرار سقط. اطمینان به اون روایت اسماعیل ابن مرار توی نوادر رکنه بوده، نه اینکه اون سقط. و اونام که استثناء شدن مثل سهل ابن زیاد، نه اینکه این ضعیفه. اون روایاتی که از این کس تو نوادر نقل شده قابل اعتماد نیست. این هم روی کرده دوم بود. روی کردی که ما آخر سر گفتیم فرق میذاشتیم، میگفتیم وثوق به روایت که مسلک قدما بوده اهم است از وثوق به راوی. پس اونهایی که استثناء نکردن مثل روایت اسماعیل ابن مراد، معلومه که این روایاتش رو قبول داشتن، اما معلوم شد اسماعیل ابن مراد رو قبول داشتن. پس روایاتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از اسماعیل ابن مراد نقل میکنه اون روایات درست میشه، اما اگر اسماعیل ابن مراد جای دیگه داشت اون معلوم نیست درست میشه. خب درست هم میشه، درست قدمای اطمینان به صدور. اما عرض ما این بود وقتی که وثوق به روایت اهم شد از وثوق به راوی، در ناحیه نقیزش برعکس میشه، یعنی عدم وثوق به راوی اهم میشه از عدم وثوق به روایت. بنابراین اونجایی که عمل کردن مستثنا نکردن، یعنی وثوق به روایت داشتن، دلالت نمی کنه که اون راویان را سقه می دانستن. اما اون مستثنیات که استثناء کردن، درسته؟ معلوم میشه وثوق به روایت نداشتن، درسته؟ وقتی وثوق به روایت نداشتن پس قطعا اون راویان رو هم بگو ضعیف می دانستن. این عرض دیروز ما بود.
باید چه فرمی کنم دیروز که داده دادهی که شما فرمی پیدا می
روال رایش تا قبل از سیر طاووس در پذیرش یا عدم پذیرش روایت چی بوده؟ وثوق به صدور بوده. روایت روات طریقی برای وثوق به صدور بوده، درسته؟ پس این که اومدن گفتن این روایت نوادر را میپذیرفتن بجز اینها، یعنی بجز روایاتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از این 29 نفر نقل کرده بوده، باقی روایات را قبول میکنه، اطمینان به صدور باقی بگو داشتن. و اطمینان به صدور این 29 تا بگو نداشتن. این میشه دیگه مناش. خب تو اونهایی که اطمینان به صدور داشتن، اطمینان به صدور هم از اطمینان به راویه، درسته؟ بنابراین نمیتونیم بگیم باقی را قبول داشتن، اسماعیل ابن مرار را قبول داشتن، روایاتی که در نوادر از اسماعیل ابن مرار نقل شده بود قبول داشتن، درسته؟ دلیل نمیشه که اسماعیل ابن مرار را ثقه میدانستن. این شد؟ این تو مستثنا میدهش، تو مستثنا برعکس میشه وقتی
کش، درست بده برای متوجه شما که دو بار رفت رفت اونجایی که در آقایون تا قبل از سید به همین منباری بوده که شما فرمودید، درسته؟ خب چرا تجربه من سوالم نیست چرا راجع به مبقی آقایون کتاب این حرف رو نمیزنید؟
حرف رو میزنید فرق رو
میکنید، مثلا تو احتجاج هم همین حرف
رو نمیزنید، همه جا همینو میگیم. این مگه جایی که قرینه داشته باشیم، چون وقتی دعو شد خلافش چی میخواد؟ قرینه میخواد. اونجا همینو فرق میکنه. منتها مشکل اینه که بین اطمینان تبرسی به صدور یا اطمینان صدوق به صدور با اطمینان ما ملازمه ای نیست، باید یه تعدادی بشن خب که بعد بین اونا با ما ملازمه برقرار بشه، ولی یه نفر باشه اطمینان او به صدور به درد ما نمیخوره. متوجه چی میگه؟
یعنی اگر دفت روایت مرسل تو دفتی از کتاب این آقایون پیدا کنید که همه این روایت اطمینان پیدا کنید،
اونم اول باب باشه که ما بدونیم مطمئن باشه معید نیاورد.
میپذیرید شما؟
میپذیرید. توی اصحاب الاجماع، توی سعی قدمایی که تو اصحاب الاجماع میگفتیم مگه نگفتیم؟ توی مشایخ ثقات مگه نگفتیم؟ تو مراسیل ابن ابی عمر کلام نجاشی یعتمد و یسکن و اصحابنا الی مراسیلهی اونجا همه حرف بزنیم، اما توی ملای از اونها یه نفر بود اعتاد ملازمه. پس عرض ما این بود اینا چون میرن رو صدور اونجایی که عمل میکردن، یعنی اطمینان به صدور روایت داشتن، در این نمیشه که راوی را سره میدانستن، ولی تو اون 30 تا 29 تا مستثنا که عمل نمیکردن، یعنی اطمینان به صدور روایت بگو نداشتن، معلوم میشه اطمینان به راوی هم نداشتن. نظام میگیم این مستثنیات نوادر الحکمه از نظر این آقایون ضعیف بودن، اما دلالت نمی کنند که اونهایی که استثنا نشدن بگید سهر بودن. این عرض ما که در مدعا با آقای خویی هماهنگه، منتها آقای خویی در استدلال اسم اصالت عداله رو میاره ما نیاورد. به همین جد در برخورد با نوادر الحکمه کسانی که اسمشون تو استثناها اومده بگیم معلوم میشه اینها از نظر صدوق و ابن صدوق و نمیدونم ابن ولید ثقه نبودن، ضعیف بودن، یعنی تو استثناها بودن. اما تو مستثنامه اگه کسی اسمش نبود نمیگه اون ثقه است، چون ممکنه ثقه نمیدونستن ولی اطمینان به اون روایاتی داشتن که در نوادر از اون کس چی شده؟ نقل شده. علایات وثوق به روایت هم از وثوق به راویه، نقیزاشون برعکس میشه، عدم وثوق به روایت اخص از عدم وثوق به راوی میشه.
مستثنیاتشون که در خود روات بود دیگه، خود روات هست.
نه آقایون گفتن اینا کدگذاری شده، یعنی وقتی دیگه مثلا سهل ابن زیاد روایاتی که تو نوادر از سهل ابن زیاد نقل کرده ما اینو قبول کردیم، اینو قبول کردیم، منتها گفتیم وقتی که عدم وثوق به روایت من عدم وثوق به راوی هم خواهد بود، چون نقیض اخص هم بده. الان وثوق به راوی، وثوق به روایت کی همه؟
این همه
وثوق. حالا تو نقیض که میاد برعکس میشه دیگه، منطق عدم وثوق به روایت اخص از عدم وثوق به راوی میشه. پس تو اون 30 تا مستثنا که عدم وثوق به روایت بود قطعا عدم وثوق به راوی هم
هست.
حالا چی شد؟ این برعکس حرف محدث نوریه. محدث نوری میگه تو نوادر اونایی که استثناء نشدن سقند، درست شد؟ مثل اسفالن مرار سقست، اونایی که استثناء شدن روایت استثناء شده، خودشون تصدیق نشده، درسته؟ ما مثل های خویی میگیم برعکسشون میگیم، برعکس محدث نوری میگیم، مثل های خویی میگیم میگه اونایی که استثناء شدن قطعا ضعیف بودن، ولی اونایی که استثناء بگو نشدن معلوم ثقه بودن. روایاتی که در نوادر از اونا نقل شده بین این سه بزرگوار مورد اعتماد بوده، معلومه خود راوی هم مورد اعتماد بوده.
بذارم این نسبت درسته که الان هم مخصصش اینجوریه، ولی اینجا اینجا اینجوری نیست. خب
چرا؟
الان اصول روایت ممکنه به طریق به سبب نخرا بود.
آقا عدم وثوق به روایت اگر باشه
ممکنه به سبب نخرا
بود. چه سبب
میدونه که مثلا این روایت صحیح نیست ولی راویش ثقه باشه؟
نه نمیشه،
میگه قرینه این.
یکی از راه‌های صحت در وجود صحت، وجود صحت با وجود راوی به دست میاد. ولی وقتی صحت نبود یعنی هیچ یک از راه‌های صحت نبوده. وقتی که
بود فقط خبر سر اگه
ممکنه قرینه اگر راوی سر باشه قطعا موسوم صدور هست.
نه خواهی ممکنه قرینه داشته باشه که بعد سر هست قرینه
قرینه دیگه نمیتونه صدور روایت رو نقل کنه. اگر روایت ثقه باشن صدور قطعیه، قرینه میتونه بیاد تو دلالت یا جهت. آره قرینه میتونه بیاد تو دلالت یا جهت خدشه کنه.
اگر بایی مثلا اصل مورد مثلا قاردی یا مثلا عبدی محکم
فرق نمی کنه، صدور قطعیه، تو دلالت و جهت خدشه می کنه. مثل روایت تعریف قرآن، روایت تعریف قرآن عمدش مال احمد نوحان سیاری یا اونه که سند ضعیفه، اما اونایی که سنداشون راویان سقن سند رو اشکال نمی کنیم، دلالت رو اشکال می کنیم. این دلالت تعریف معنوی
هست.
اگر یقین به وساقت داری یقین به صدور داری، اطمینان به وساقت داری اطمینان به صدور داری. چون ببین بین وساقت با عدم صدور تناقضه، وقتی سقه اصلی از خودش در نمی آورده ضبطش هم درست بوده پس امکان نداره صدور حدیث اشکال داشته باشه. حالا اگر یقین به وساقت داری یقین به صدور داری، اگر اطمینان به وساقت داری اطمینان به صدور داری، اگر ظن معتبر به وساقت داری ظن معتبر به صدور داری،
اصلا که صفر نمیشه ولو ثقه ظاهر.
اگر یقین به ثقه داری احتمال خطا در صدور صفره، احتمال خطا در دلالت یا در جهت باقیه. یعنی ممکنه یک کلمه بوده که این کلمه را اگر شما میشنیدی و اون نقل به لفظ میکرد مثلا بدل کردی، شما معنای دیگری برداشت میکردی ولی خوب به این کلمه توجه نکرده، نقل به معنا که شما چیزی که فهمیدی. صدور نقل نمیشه، دلالت که اشکال داره. مثل چی؟ حدیثی که راویان سرن مقرزان انهندن از خوابی وقتی راویان سرن نمیگم صادق نشدیم، اما با اعراض مشهور میفهمیم که یا معنای این حدیث اینی نبوده که ما میفهمیم، یا این روایت مثلا تقیه‌ای بوده، اونا قرینه‌ای بر تقیه داشتن که ما نداریم. نه اینکه بگیم این روایت صادر نشده. علی‌ای‌حال وقتی وثوق به روایت هم از وثوق به راوی شد نقیضاشون برعکس میشه. لذا دیروز عرض ما این بود، اون کسانی که در نوادر الحکمه مستثنا شدن تو کلام ابن ولید و ابن صدوق و ابن نوح از نظر این آقایون ضعیف بودن و شاد و علازاله که محمد ابن عیسی ابن عبید که رسیدن سر شخصش دعوا کردن، اما اونهایی که استثنا نشدن نمیتونیم بگیم اونها را ثقه میدانستن. مثل اسمان مرار، اون روایاتی که در نوادر از اسمان مرار بوده قبول داشتن. خب وقتی یه چیز قلمه بود و ظاهر حال بود خلافش قرینه میخواد. نویسنده مثل خدمت شما محمد بن یحیی الاشعری القمی که نویسنده معروفی است، فقیه برجسته است، اگر مبنای خلاف مبنای بگو
درسته
قوم داشت نقل میشه.
نقل میشه. فقط شما بگید که شما کجا مطمئنید به همین روایتش عمل کرده؟
کی؟
اگر عمل کرده باشه من
قومین همین برخورد کردن دیگه.
باشه قومین همین برخورد، خودتون نمیدونید نویسنده به همین روایت
عمل کرده. دعوه قومین بابا چیزی عوض نمیشه.
عمل کرده باشه ما این حرف رو میپذیریم. بیا به همین روایت عمل کرده.
شیخونا الان صدوقی که داره راجع به این نظر میده، ابن وریدی که داره، اصلا خود اشعری قومی چی؟ صدوقی که نظر میده، ابن ولیدی که نظر داده و صیرافی، این سه نفر بودن دیگه، اینا که نظر دادن صبحش رو سر چی؟ سر عمل مگه نیست؟ خب وقتی که میان این 30 تا رو جدا میکنه، این 29 تا رو جدا میکنه، تا 29 تا 28 رو جدا میکنه، بقیه رو میگن میشه عمل کرد. معنا و مفهومش اینه که این سه بزرگوار اطمینان به صدور باقی روایات این کتاب بگو داشتن، اما اینکه اطمینان به صدور باقی روایات این کتاب داشتن در نمیشه اون روایات رو ثقه میدونستن. اما نسبت به این 30 تا که استثناء کردن گفتن به اینا عمل نکنید، ما میگیم خود این اشخاص رو ضعیف میدونستن، خود مستثنان، چون وقتی وثوق به روایت اهم شد از وثوق به راوی، عدم وثوق به روایت که تو این 30 تا بوده اخص میشه از عدم وثوق به راوی. و شاد و علازاره که تو محمد ابن عیسی ابن عبد که اختلاف شد سر خود راوی بحث میکردن، ابن نوح با ابن ولید و صدو، درسته؟ این عرضه بود.
اگر ما اگر این
که مثلا انحسن
یا مثلا به
این حالتی بفهم که مثلا یه آقا سقه است، ولی وقتی که ما خواهد قریبه به حسه اشتهاره دیگه، وقتی که هم صدو هم ابن نو هم ابن ولید آره سه رجالی بزرگ اتفاق می کنن، آدم اطمینان پیدا می کنه مگر قرینه و خلاف بشه، مثل سهل ابن زیاد مثلا. بله یه نفر بود، اینجا سه نفر هم، سه تا رجالی میان راجع بود.
سوال اینه
که اگر که بسرده سرده بوده
مثلا
حسید داشته
که
دستشون میده، علت بکر سند چی بوده؟ همه میشن مشایخ اجازه، مثلا من بوده سرد سردونی اولا مشایخ اجازه خودشون اجماعی نیستن، یعنی یه شیخ اجازه رو یه نفر قبول داره یه نفر دیگه قبول بگو نداره. خب شما از اون شیخی که این سند رو گرفتی نقل میکنی تا تکلیف دیگران معلوم باشه، چون شما اگر نقل نکنی ولو من میدانم شما اطمینان به این سند بگو داشتی، ولی بین اطمینان شما و من خواننده که ملازمه نیست، ولی وقتی شما خود این سند رو نقل میکنی من میفهمم این از خدا میگم استاد گرفتی، از اون استادی که مورد قبول منم بگو هست یا از اون نگرفتی از کسی دیگه گرفتی. برابر این که سند ذکر شود خاصیتش اینه، اما وقتی سند مرسل باشه ولی اون مخصوص اون روایت اول باب، حالا بعدی ها معیدن اون روایتی که اول باب میان قطعا کلینی بهش اعتماد داشته، اما اگه سند رو ذکر نمی کرد من نمی فهمیدم که این اعتمادش از اون راه هایی بوده که برای منم اعتماد بدون می آورد یا از اون راه ها نبود. لذا اینا سند رو ذکر می کردن، اونا هم که مثل صدوق اینا آمدن حذف کردن تو مشیخ سند را آوردن. این جواب ما بود تو شاید دو دایی بله. خب بعد از فقها هم جوابشون به شما که این اصلا سند رو تیمونن و تبرکم می آورد، اونم کرده کسی
قدیمه
برای
اینکه
کسگذاری
بوده چیه؟
روال رایج اون دوره که بر روی روایت تکیه میکرد نه بر روی راه. خب بریم سراغ کامرازیان. این چیزی که مونده بود از نواله خواهی یه نقطه دیگه افتاد، ما دیروز درس که میدادیم تو درس گفتیم، بعد شیخ دیروز تذکر داد نقطه خوبی گفت که برای خود منم جدید بود، گفتیم که محمد بن یحیی بن عمران اشعری یک کتاب داشته به نام نوادر الحکمه. پس تمام این کسانی که دارن صحبت میکنن صرفا راجع به نوادر الحکمه میگن و تمام احادیثی که برای ما از کتب محمد بن یحیی بن عمران اشعری القمی نقل میشه همگی از کتاب نوادر الحکمه است. درست شد؟ اینو ما گفتیم. دلیل حرف ما هم این بود که شیخ طوسی در فهرست که در مقام معرفی کتب نویسنده هست در اونجا فقط کتاب نوادر الحکمه را نقل کرده است که اشعری بود. بعدی هم اضافه کردید این که جای دیگه مثلا شما اسمای دیگه میارید بودتون نزنه، چون نوادر الحکمه خودش 22 تا کتابه، یعنی 22 بخش هر بخش یک کتابه، نفرات بعدی مثلا یک کتابش بود کتاب صلات مثلا، این کتاب اصلا کتاب جدایی نبوده، یک کتاب بوده از اون 22 کتاب نوادر الحکمه. دیروز ما اینو سر داشت گفتیم، درسته؟ شیخ دیروز عبارت آورد معلوم شد که این در شیخ طوسی هم اینجوره، ولی نجاشی در فهرست برای محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی کتب دیگری را هم ذکر کرده و غیر از نواد و حکمت کتاب های دیگه ای هم براش ذکر کرده. برای کتاب هایی که آورده فقهی نیستن برم اشتباه بوده، ولی خب برای کتاب های دیگه ای اومده. بزن این جمله که من گفتم فقط کتاب نوادر و حکمت بوده تا کلام نجاشی نقض میشه. گفتم که بدان مستندات شیخ طوسی بود ولی اون نجاشی کتاب های دیگه آورده. این هم از این ایراده نیست. خب و اما کامل زیاد
یه صحابه تسیم
ابن قولویه قومی، یه محمد ابن قولویه قومی داریم که هر یک روبرو مرزهای گلپایگانی مقبرش هست که کنار شهدای خوردن شرمان داره. اون محمد ابن قولویه، محمد ابن قولویه هم دوره ابن بابویه بابای صدوق که در اونم اون برای خیامون دفت میده نه هم دارن. جفتشون شاگردای چیز هم این اشعری قومی بود، اسم سعد ابن عبدالله اشعری قومی. سعد ابن عبدالله اشعری قومی استاد این دوتاست، نزدیک های 310 بلوش 306 307 اینا فوت کرده، نزدیک 310 بعد اینا شاگرداش بود. کلینی هم شاگرد همون ها بود، اینا هم دارن. اینا کلیمان ریه مدت قوم میاد از سعد ابن عبدالله اشعری قومی روایت میده، از سعد ابن عبدالله علی ابن ابراهیم میده. بعد نسل بعد از سعد ابن عبدالله اشعری قومی و علی ابن ابراهیم قومی، نسل بعد اونا میشه ابن باویه قومی، همین محمد ابن قولویه قومی کنا دفت. اینا هم همهشون جفتشون یعنی در سال تناصر و نجوم فوت کرد، این 329 هم خلینی مرد هم محمد ابن قولویه مرد هم ابن باویه مرد، نه همه هم پدر سال هست همون چیز هم مرد. این هم بزرگان شیر نمید، اون تو کسی چی بود نایب چار علیه محمد سال هست، این همه 329 مرد. بعد جالب اینه که این دو نفری که دو طرف الان خیابون دفنن، این محمد ابن قولوی و ابن باقوی، شباهتشون زیاده غیر از اینکه اساتید مشترکی مثل علی ابن ابراهیم و سعد ابن عبدالله اشعری قومی دارن و غیر از اینکه فقهای همدوره‌ای هستن در قوم، غیر از این هر دو پسران پسر لااقل باهوش و با استعدادی داشتن. هم اون پسر داره به نام جعفر، جعفر ابن محمد ابن قولوی، این هم پسر داره به نام محمد، محمد ابن علی ابن حسین باوی. جفت این پسرها بعد از فوت آقاشون راه میفتن این برون بر میرن بغداد، یه پدرشو بیرن قوم فوت میکنن، میرن فقهای بغداد رو اینها رو بیرن میرن بغداد. منتها پسر ابن قولوی جعفر در بغداد ماندگار میشه، میماند و فقیه بغداد میشه. پسر شیخ صدوق یعنی محمد در بغداد نمیماند، برمیگرده جاهای مختلف میره تا آخر سر در ری سکنا میگذارد. اون جعفر که در بغداد میمونه، جعفر ابن محمد ابن قولوی، سال 368 بود و کتابی داره به نام کامل الزیارات. اون محمد ابن علی ابن حسین که برمیگرده که میشه شیخ صدوق، 381 فوت میکنه. دقت کردید هر دو اینا فقها و محدثین بزرگی. اون جعفر، جعفر ابن محمد قولوی که بعد از قم، بعد از سمسو رفت بغداد و بعد بغداد موند و هنوز حوض نجف نیست، محور بغداد هنوز، شاگرد بزرگی داره به نام شیخ مفید. شیخ مفید شاگرد جعفر ابن محمد ابن قولوی. تا جعفر زنده بوده شیخ مفید هم بغداد درس رو میدهده. بعد که جعفر فوت میکنه شیخ مفید هم مهاجرت میکنه، میاد درس شیخ صدوق و بعد درس های دیگر رو میده. ولی خود شیخ مفید عمده فقهش را از فقهش را و کلامش را از جعفر گرفته، یعنی خودش معتقد بوده که این جعفر ابن محمد ابن قولوی در میان اساتیدش نقش بیشتری براش ایفا کرده. این جعفر ابن محمد ابن قولوی، البته این روایات که کتاب خیلی داشته غیر از کامل الزیارات، در فقه کتاب زیاد داشته. این کتاب داشته الجمعه و الجماعه، یه کتاب دیگه داشته راجب صلات، یه کتاب داشته راجب صدا مهریه، یه کتاب داشته در مورد حج، یه کتاب داشته در مورد نساء که نیمه کاره است، اون تمام نشده بوده، کتاب النساء، حیض و استعاذه و نفاس و احکام النساء، اینا رو می‌خواسته بگه که دیگه نیمه کاره مونده و فوت کرده. و غیر از فقه کتاب دیگه هم داره، مثلا کتاب تاریخ داره، تاریخ و شهور و الحوادث، که مثلا شیخ مفید زیاد از کتابایشون نقل مطلب میکنه. ولی یکی از کتاباش کتابی است که هم کامل الزیارات بهش میگن، هم جامع الزیارات، هر دو. ولی خودش بهش میگه کامل الزیارات، ولی به اسم جامع الزیارات هم آمده. تا اینجا اشکال نیست. در وساقت و فقاهت جعفر ابن محمد ابن قولوی قمی احدی تردید نداشت، نه در فقاهتش که تشکیل کرده، نه در رساوتش دقت کردیم. این قومیه، این فکرشون قومیه، بعد اینا قومیگین هم که میرن بغداد، بعد امثال شیخ مفید درس اینا میرن، بعد مدارس مختلف هم میرن دیگه، از شیخ مفید بعد یه این دوره مدرسه قوم بغداد کوفه تمام میشه، چون دیگه همه تابع مفید دقت کردیم، علمیان تابع میشن، بعد تو سیر مرتضی عملیان هم تابع میشن، بعضی از اون شیان تندروی هم که دوش به سید نمیدن خب بیرونشون میکنن، میفرستنشون حلق در کوفه ساکن میدن، میفرستنشون حلق تبعید میشن. حالا بنام عرض شود که خلاصه این راجب ابن قولوی. حالا در کامل زیارات در مقدمش جملاتی است، من میخوانم دقت کنید ببینید شما چی برداشت میکنید. داره میگه که من گفتن یه کتاب بنویس زیارات ائمه توش باشه، بعد من دیدم که یه همچه کتابی نیست، لازمه کتابی که زیارات ائمه توش همش باشه یه جا باشه، مثلا بودا پخش بوده، کسی باید زیارت ها رو میخواد اینو بخونه، متوجه؟ بعد اینا رو میگه، بعد تا اینجا میگه و قد علمنا انا لا نهیتو به جمیع ما روی عنهم فی هازل معنا ولا فی غیره، قد علمنا، ما میدونیم که ما احاطه نداریم به تمامی اون چی که روایت شده از ائمه، چه در این معنایی چه در بحث زیارات، ولا فی غیره ولی چه در غیر زیارات، ما همه کلام ائمه را نمیدونیم. قد علمنا انا لا نهیتو به جمیع ما روان هم فی هازل معنا و لا فی غیره، اینجا خوب گوش بدین، اینجا لیکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روان الشذاذ من الرجال، اینجا بوده میگه ولی ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال، طبعا میگه وسمیتو و یسر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم و سمیتو کتاب کامل زیارت. از این جمله وسطی چی میفهمید؟ ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، چی به علاش میگه؟ خب آی خوی اصل شیخور آمولی در خاتمه وسائل یه حرفی زده، بعد محدث نوری هم طبق معمول پذیرفته، آی خوی هم پذیرفته، میگن این جمله که گفته ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، یعنی هرچی من روایت اینجا بیارم تمام راویان چی هست؟ ثقات. نزا اینا می اومدن بر اساس کامل و زیارات راویان رو چه با واسطه چه بلا واسطه توصیق میکردن و مجموعاً خدمت شما شد 388 نفر رو 388 نفر رو آقای خویی از این راه توصیق از راه کامل و زیارات. آقای خویی میگفته اگر من دو تا مبنا داشتم، یکی مبنای کامل و زیارات، یکی هم مبنای تفسیر علی ابن ابراهیم، من انسانی میشم. رجال انسان کمیل سر
بودی میکردم.
حالا میگه قدوم کامل نیست، از مشایخ با واسطه میرسه به بلا واسطه. اینو بعد رو بکنم تو کتاب تو این موجم رجال حدیث 388 نفر رو توصیف میکنه به این صورت. آقای تبریزی میگفته که من اگر کسطت روایت اجلا و تعویض سند رو نداشتن انسانی میشه. خود از این توصیفات یه جوریست که شما اگر یه بعضش رو بپذیری اون بقیه به حد نصارت داره که انسان نمیشه. اگر نخواهی بپذیری آخرش باید چی بشی؟ انسانی بشی دیگه نمیشه که. خلاصه این یه دیدگاست که بین اساس 388 نفر توصیف شد. یه دیدگاه دیگه هست که مثل امام خمینی قائلا به نظر ما هم بهتره. آقای خویی هم در اواخر عمرش همین رو میگه تو موجم نه ولی در اواخر آقای تبریزی یعنی میگه آقای تبریزی میگه برمیگرده این رو میگه که اینا میگفتن این کامل زیارات فقط داره راویان بلا واسطه رو توصیف میکنه. ما وقلنا من جهت صحت این فقط اونی که من ازش گرفتم نه تا آخر متوجه این نه تا آخر این هم دوتا که رو این مبنا 388 نفر یه توصیف نمیشه 32 نفر توصیف میشه. این اگر بخواید با مشایخ بلا واسطه حرکت کنید 32 نفر توصیف میشه.
چند تا دستر میدم
معلومی از 388 نفر
ممکنه
توصیف
دیگه
بشه. نه اونا حرفای دیگه، نه که هر کی برای خودش فرق رو بده. یعنی ممکنه یه کسی یه مقدار دیگه قبول داشته، یه قبول داشته، اون از درست کنید نکنید. فقط از خود کامل زیارت اگر شما بی واسطه و با واسطه بگی 388 نفر توصیف میشه. اگر فقط بلا واسطه رو بگی 32 نفر توصیف میشه. 356 رو از این مردا در میان. حالا با موانی دیگر نارچهش رو بپذیری چقدر نفذی اون حرف دیگه است که برای هر کسی هم طبقه موانی فرمکنه مختلف
میشه.
توصیف خاص ندارم. حالا ممکنه شما موانی دیگری داشته باشید که با اون موانی دیگه توصیف عام دیگری هم بگو پیدا بکنن، ممکنه نداشته باشید فقط توصیف عام کامل زیارت میشه اون حرف دیگه است. مثل کی؟ مثال بزن. برادر همین آقا همین جعفر ابن محمد ابن قودوی صاحب کامل زیارات، خب یه برادری داره، برادرش اسمش علی ابن علی ابن محمد ابن قودوی که از برادرش هم زیاد نقل روایت میکنه. برادر جز مشایخ بلا واسطه شه، درسته؟ اگر شما گفتید مشایخ بلا واسطه توصیف چه، این برادر توصیف چه، این برادر توصیف خاص نداره. به اینجا در مورد این علیه به محمد قلوه که برادر بزرگتر از جعفر هم بوده دقت کردید. خود جعفر وقتی روایت سعد بن عبدالله رو میخواد نقل کنه زیاد هم از سعد بن عبدالله شریق قومی روایت نقل میکنه، میگه من خودم فقط 4 تا روایت از سعد بن عبدالله نجاش نقل کردم شنیدم، ولی از طریق پدر و برادرم از او زیاد روایت نقل میکنه. خب پدرش که وساقتش معلوم، ولی برادر جعفر یعنی علی ابن محمد بن قولوی این اختلافیه و خدمت شما عرض شود که اگر شما بپذید مشایخ بلا واسطه را که میپذیریم از این راه توصیف میشه. روشنه؟ یه قول سوم هم هست که میگه این حرف کامل و زیارات میخوره فقط به اون روایات اول با، یعنی باب بندی که بوده دقت میکنی مثلا یه بابی داره 10 تا روایت داره، اونایی که اول میاره اونها راویان ثقه میشن، درست شد؟ اما اونایی که تو روایات بعدی میاره دیگه اونها توصیف نمیشن. این سه مسلکی است که در قابل زیارت وجود داره. تا اینجا روشنه؟ حالا خود این حالا طبعا این که تعبیر کردن گفتم با واسطه رو میگه، ولی الان با واسطه بدون واسطه رو میگه، ولی الان ممکنه با واسطه اش هم کسی بگه. اما فقط تو روایات اول باب دقت کردیم میگه آیه تعبیر اینو میگه، میگه بلا واسطه اونم فقط اول باب.
شاهدش
کتب روایی بر این بوده تو کارپرینی هم همینه که روایات داد ارقبی رو اول باب ذکر میکردم و سارش هم همینطوره بر پایین در که میاد
رو اول ذکر کنم، ولی ممکنه سند اونی که نصر ضعیف باشه ولی چون عدل بوده گذاشته ازش اول باب.
حالا این ادعای شماست، این جای بحث داره، میگن بعضی اینطور میگن، اما حالا اونی که همه قبول دارن روایات قوی تر رو اول میاوردن بعد روایات بعدی میتونه ضعیف باشه و به عنوان معید ذکر کنه چون که همه قبول کنه. اما حالا اینکه این قوی بودن به لحاظ مجموع بوده یا اینکه نه به لحاظ دلالت بوده این خودش بحثه. بعضی هم میگن به لحاظ مجموع بوده، بعضی هم میگن به لحاظ دلالت بوده که شما گفتید. ولی خب خود این دلالتش اجماع نیست که واسه بوده، ولی اصل این که قوی تر اول بودن راجع. حالا برگردیم، عرض ما اینه، به نظر میاد اولا ببینید قدما روال رایشون این بوده که از کسی که میخواستن نقل روایت بکنن اون مهمه، اگر کسی از ضعفا زیاد نقل روایت میکرد روایت اون رو قبول که نمیکنه چه خودش هم تصدیق بوده، یعنی اون مشیخی بلاواسطه مهم بوده که از کی میگیره. این جمله که میگه ما وقعلنا من جهت صراط من اصحابنا به نظر ما زورش نه، یعنی اون روایاتی که من برای من اینجا آوردم و با اومدش کامل زیارات اینا رو من از صراط اصحابمون گرفتم، یعنی اونایی که من ازشون این روایات را گرفتم صراط بودن، درسته؟ اما حالا نفرات بعد از اونها هم صراط بودن یا نبودن از این جمله در نمیاد. ما وقع لنا من جهت صراط من اصحابنا، اون چه که ما داریم توی اینجا میگیم از کی گرفتیم؟ از صراط من اصحابنا گرفتیم، یعنی اون کسانی که منشون نقل روایت میکنم ثقه بودن. حالا نفرات بعد از اونا هم ثقه بودن یا بگید نبودن از این جمله در نمیاد. مؤید حرف ما اینه، بعدش میگه ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، در مورد اون ثقات من اصحابنا تقاضای استرحام میکنیم، حتی این معیده دلیل نیست، راویانه که بلاواسطه ابن قدرشون نقل میکنه یا مسلمن از اجلان یا 32 نفرن که توصیه خاص ندارن مثل این برادر خودش. اما دیگه ما کسی که مسلم و ضعف باشه تو راویان بلا واسطه بگو نداریم، اما تو راویان با واسطهش افرادی که مسلم و تضعیف هستن داریم که بعید است خدمت شما هر شود یک عالمی بیاد برای اینها استرهام کنیم، استرهام کنه بگه مثلا رحمهم الله برحمته، مثلا حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطالی پسر علی ابن ابی حمزه بطالی، این جز روات با واسطه کامل الزیارات و این از عمود واقفی است، اصلا این از باباش اختلافیه ولی این پسره دیگه همه ضعیف میدونن، بعضی هم میگن این اصلا بابا رو وسوسه کرد که این پولا رو نرو میده به امام رضا خلاصه این خدا لعنتش کنه، این دیگه خدا لعنتیه. حالا بابای اختلافیه، حسن که اختلافی نی، اما این حسن ابن علی ابن ابی حمزه جزء روات با واسطه کامل زیاراته، از یه عالمی مثل ابن قولوی که عالم بزرگی است و خودش رجالی است خودش فقیه قطعا اینا رو بگو میشناسه، بعیده برای همچین کسی بیاد تقاضای استرهام از خداوند بگه. یا لیث ابن ابی سلیم که سنی بود سنی متعصبی هم بود، ولی خب حالا جعال ممنون شده برای استرام کرده. یه ما معید میگیم، دلیل نمیگیم، ولی معید خوبی هم
تو معید اول میشه یا آخر
کی؟ ظاهرن آخر نوشته، فعلایی هم که میاره راجب کتاب همه ماضی. مقدمه شده را کنیم تو مقدمه کامل و زیر مقدمه من لا یحزن مستقبله، میگه خدا کمک کنه من این کارو کنم این کارو کنم این کارو کنم. معلوم شد مقدمه من لا یحزن رو جلو نوشته، ولی مقدمه کامل و زیارت نسبت کتاب فعل ماضی میاره. ما وقع علنا دقیق میکنیم من جهت سقوط مسیح. بعد سلام حسن ابن علی ابن ابی حمزه لیس ابن ابی سلیم. بعد میگه که ادامه شگاه کنید، این هم گوش بدید، معید ما هم گوش بدید. ولا اخرج تو فیه حدیثن که روان شزاز بدن رجال، من در این کتاب حدیثی نیاوردم، این دعین هم اساس ما دعین ما هست که از شزاز نهارم کنم. ما تو راویان بلا واسطه ابن قولوش شزاز نداریم، داریم افرادی مثل برادرش که توصیل خاص بگی ندارن، 32 نفر اینجوری داریم، ولی ایشون شاز نیستن که مثلا ازشون یه روایت دو روایت سه تا روایت نهاشون شد شاز ندارن. ولی تو راویان با واسطه کامل و زیارات ما شزاز زیاد داریم. عوارب نعذرت، عوارب نعذرت تو راویان با واسطه کامل و زیاراته. ابراهیم ابن شعیب ابن میسم جز راویان با واسطه کامل و زیاراته. احمد ابن بشیر جز راویان با واسطه کامل و زیاراته. اصلا 150 تا روایت هست که راویان با واسطه مرسلن هم بعض اصحابنا شدن، یعنی طبقه افن نام طبقات بعضی هم بعض اصحابنا شدن. مثال بخونم، میگه حدثنی تو کامل و زیاراتی، حدثنی عبی، عبیش کی میشه؟
محمد
ابن قلعه و محمد ابن یعقوب که کی باشه؟
کلینی.
اینا هم دورن دیگه، یه سال هم فکر کنم سنشون رو مردن، غیبت رو من تماسان تحمل کنم. ان احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس قومی که از فقها ها هست، هم دوره علی ابن ابراهیم بود، شاگرد ابراهیم هاشم بود. امن ذکره، درست شد؟ امن ذکره ان محمد ابن سلام که خودش اختلافیه، ان محمد ابن علی، بعد اونم رفعه قال رسول الله. این یکی از روایات کامل زیاراته که یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی او زارک فی حیاتک او بعد موتک او زار ابنیک امام حسن حسین فی حیات امام او بعد موت امام زمن تو لهو ایام القیامه، زمن تو لهو یام القیامه ان اخلصهو من احوالها و شدائدها حتی اسیرهو معی فی درجتی. درست شد؟ این روایت. و شما الان سهل نگاه کن، حدثنی برای من ابن قلعه کی نقل کرد؟ بابام و محمد ابن یعقوب. باباش سقه است، درسته، محمد قلعه، مریم کلینی، ان احمد ابن ادریس، اینم سقه است. بس بعد میشه امن ذکره، این امن ذکره مرسلش میکنه نمیکنه؟ 150 تا اینطور داره. بعدیش کی بوده؟ اون من ذکره است که گفته از محمد ابن سلام که اختلافیه، محمد سلام از محمد ابن علی. حالا این محمد ابن علی هر کی بوده، دوره امام کاظم بوده، درست شد؟ از طبقه طبقهش میشه امام کاظم داره. بعد رفعه قال رسول الله، یعنی از دوره امام کاظم تا دوره رسول الله 4 تا حداقل واسطه میخوره، حداقل 5 تا معمولیش، 5 نفر افتاده بعد قال رسول الله. این روایتشه، این تیپ هم تو روایت هست. ما به قرینه این که خودش تو مقدمه گفت از شزاز از رجال نقل نمی کنن، داره که 150 مورد روایت داره با واسطه هاش مرسلن شزازن. دقت میکنید 150 تا هم کم میشه. روی این حساب ما این رو هم دلیل قرار میدیم برای اینکه اون جمله ما و قلنا مال راویانه که بوده بیواسطه. پس اولا ما و قلنا من جهت ثقات من اصحابنا به نظر ما اصلا ظهورش هم تو همون بلا واسطه است. این اونایی که من دارم برام اومده از کی اومده؟ از ثقات اومده. این اون بلا واسطه که برام نقل میکنه ثقات واکه اصلا ظهورش هم هم. بعد جمله بعدش که میگه رحمهم الله به رحمته، نمیگیم دلیل ولی معیره بر این حرف ما هست به خاطر این که توی بلاواسطه‌اش آدم هایی مثل اون حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطانی هست که اینا رو یه عالمی مثل که قرآن قطعا بعدا استرهام نمیدونه. بعدش که میگه من در این کتاب شذوذ نمیارن، از شذوذ رجال هم نقل نمیکنه، در حالی که توی این کتاب تو راویان بواسطه هم شذوذ زیاده هم مرسل زیاده. اونم یه همچین مرسلایی، نه یه مرسل مثلا یه نفر افتاده. شما دیدید که هم از اون ور افتاده تا محمد سلام، هم دو از محمد بن علی تا پیغمبر چهار تا اون ور افتاده. یه همچین چیزایی هم هست، مجموعا 150 تا هست. این هم یکی نظام ما میگیم این روایت ماله، این عبارت فقط توصیق راویانه. بگید بلواسطه. اما حرفای اونا این حرفا رو داری خمی اون گروه بله
شروع تو مثلا فرداییه که ذکر کردن یا ذکر نکردن
ما اونجوری هم گفتیم بهتون.
بله
گفتم اونطوری هم گفتم، هم افرادی ذکر شدن که شازن، هم تازه تو همون هم مرسلات هست، هر دو جو شده گفتیم مرسلات امن زکره و فلانه. خب اما حرف ها اونو شیخ و راولی نه اونو تصریح کرد، گفت ما وقعلنا من جهت ثقات من اصحابنا، این ثقات خودش گفت، ما از اون شذوذ نگفتیم پس ثقه بودن، ثقات خودش گفت، از اون تعبیر استفاده کردیم که این منظور ثقات بالمشاق بلاواسطه بود. حالا کلمه سان خوش گفته بود، ببین های چیز گفته اونجا، گفتم ما میگیم موثوق الصدور بودن مگه قرینه بیاریم که این راوی ثقه. حالا تو مقدمه گفته گفتیم ثقه. خب شیخ راولی تو خاتمه وسائل گفته این که بعضیا گفتن بلاواسطه این حرف درست نیست. حالا بلاواسطه ثقه وقتی با واسطه ضعیف میشه خب نتیجه تابع اخص میشه، به چه درد میخوره این؟ پس اونی که به درد میخوره اینه که همه بگو سقه باشه، بنده اینکه استاد ما فقط سقه باشه این تأثیری بگید نداره. شما الان به این روایت میرسید، همین کلام خوندن بگید استادش خب کلینی و باباش خیلی خوبه، احمد امریز خوبه، بعد منذکره کی بوده معلوم نیست. از اون ور میرید میگید نمیدونم محمد ابن علی تا رسول الله کیا بودن، اون چهار پنج نفر هم معلوم نیست، ولی اون سند تخت خدشه میخونه سند همی روایتی درسته؟ گفتم وقتی به درد میخونه که تا آخر همه سقه باشه، ولی سقه بودن مشایخ تنها چه فایده ای داره که کامل و زیارت بخواد تو مقدمه از وساقت مشایخ تنهاش بگه. روشنه؟ چی میگید؟ این نکته رو چیز ما ها الان که میایم چون قرائن نداریم خبر ثقه میشیم دیگه، بنابراین راویان باید تا آخر ثقه بشن. بله یه جاهای کمی قرائن اطمینان آور داریم میشن کمه، اما اون دوره تا سیدنا طاووس غالب موثوق الصدوری بودن، بنابراین صرف این که راویان بعدی ارسال دارن یا حتی ضعف دارن، حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو که همه ضعیف میدونن، ولی اگر قرائنی بر اعتبار روایت بگید داشتن این خدمت شما ارشد روایت رو عقص میکردن، و مخصوصا که اون موقع این رایج بود که اگر کسی از ضعفان نقل زیاد میکرد خدشه میکردن، اگر با واسطش نقل زیاد بود به او خدشه نمیکردن. دقت کردید؟ یعنی در اون چیزی که در اون دوره رایج بوده راوی بلاواسطه بوده که مهم بوده و به این اهمیت بودن، علاش همی که خبرها اونطوری بوده، لذا این ایراد درست است. اون حرف چیزم بگم حرف آقای تبریزی هم آقای تبریزی میگه که این به عنوان میخوره، اون عنوان و تیترایی که زده تن زیارت امام حسین بعد چهار تا روایت آورده، اون اولی ها معتبر میشه. ما اینا به صورت کلی در کل رویه محدثین قبول داریم ها، خودمون هم همه بگیم، اما این جمله ای که در مقدمه کامل و زیارات بگیم آمده قصه رو عوض میکنه. بله اگر مقدمه کامل و زیارات نبود این جمله ما و قلنا من جهت سرات من از حاملا نبود، ما همین حرف میزنیم که میخوره به تیتر و اون حدیث های اول، بقیه ممکنه معید باشن که بگه تو کلینی همین کارو میکنیم، توی مسامشی همین کارو میکنیم، که دیگه همین کارو، ولی وقتی تو مقدمش چیزی گفت قصه فهم میکنیم، بگه تو ملای احزار نبود، تو ملای احزار نمیدیم بگیم تیتر بقیه معید، بگیم مفتاقه، تو خودش تو مقدمه گفته، وقتی خودش توی مقدمه میگه ما و قلن آمن جهت سقاط من اصحاب الان، این دیگه معلوم میشه این با بقیه کتابای حدیثی یه فرقی داره، بقیه که این که رایش بوده کمه تیتر که میزدن اول روایت معتبره میآوردن بعد معید ذکر میکردن، این متداول، اما وقتی مقدمه کتاب خودش میگه ما و قلن آمن جهت سقاط من اصحاب الان، داره تمایزی بین کتاب خودش با سایر کتب حدیثی، لذا اینجا هم شهید صدر هم امام هم خدمت شما حضرت آقای خویتی نه در معجم بعدا در استفتاءات اینا همه قائلن به این که این راوی بلاواسطه توصیف میشه با کامل زیارات 32 نفر من جمله برادر خود ابن قولبر اینا توصیف میشن و ما هم همین رو قائلیم، اون دو تمثل با نیست. حالا جالب اون برادر تو دنیا میگه بابا من بزرگتر از این بودن ها، حدیثاشو میبر از من میپرسیم، حالا اینا بعدا اومدن میگن بر وساقت و فقاهت این کچکه اجماع داریم، وساقت بزرگه مشکوکه، حالا چون پس کچکه گفته ما و حرام جهد سقاط ما توصیقه کنیم، حالا الان که بدتره مثلا میگه آقای فلانی که میگه بابای فلانی رو میگی یه پسره علامت پدر شد اینجوری، حالا به هر صورت دیگه اینجوریه دیگه، امثال اون درست میشه. شهید صدرم توی شرح عروت الوثقی کتاب الطهاره جلد 2 هم تو صفحه 144 هم صفحه 290 دو بار اینو بحث میکنه، تو هم طهاره مال میاهه اصلا میاه اونجا بحث میکنه، همینو میگه مشایخ بلا واسطه ظاهرن هم همین استفاده میشه. یه استراحتی بکنید 10 دقیقه دیگه بیاید بریم سراغ تفسیر علی ابن ابراهیم. الحمدلله رب العالمین.